تماماً لباس استتار چتربازها را برتن کرده. سبز، قهوه‌ای و سیاه. حتی بر دستهایش هم دستکش پوشانده و روپوشی هم بر صورت کشیده بود که فقط جای دهان و چشمها در آن باز مانده بود. این استتار هنگامی که خورشید بالاتر بیاید و سایه ها تیره تر شوند بهتر عمل خواهد کرد و از هیچ نقطه ای از زمین حتی اگر فردی مستقیم هم به سمتش نگاه می کرد باز قادر به دیدن او نبود. او به روش خود متوسل شده بود چون دو روز تمام را در مقر ناتو با سوالهای بیهودهی تلف کرده بود. در صبح روز سوم، هنگامی که تلفنی از سوی سرهنگ دریافت کرده بود، خداحافظی کرده و از آنجا بیرون آمده بود. سرهنگ گفته بود:
افسر باند، فکر کردم به اطلاعات برسونم که آخرین گشت پلیس شب گذشته منطقه را بررسی کرده. خب این نظر تو بود که منطقه را یه بار دیگه جستجو کنیم، اما متاسفم.
در این صدا هیچ نشانه ای از تأسف دیده نمی شد.
اما بیهوده بود، کاملا بیهوده بود.
باند که انگار قصد داشت بیشتر سرهنگ را برنجاند گفت:
ببخشید که باعث اتلاف وقتتون شدم، میتونم با بازرس صحبت کنم؟
حتما، هر جور که نظر شماست. اما باند، چند روز قصد موندن در اینجا رو داری؟ میدونی من خوشحال میشم تا هر زمان که بخوای اینجا بمونی، اما مسئله اتاقه. گروهی از افسران برجسته هلندی ظرف چند روز آینده قراره به اینجا بیان و مسئول قرارگاه میگفت که مشکل کم بوده مکان دارن.
باند قصد مقاومت در برابر سرهنگ شرایبر را نداشت. به همین دلیل با لحنی دوستانه گفت:
باید ببینم رئیسم چی میگه و بعد دوباره با شما تماس میگیرم سرهنگ.
همین کار بکن.
لحن سرهنگ مؤدبانه بود، اما شیوه برخورد هیچ کدام از آن دو دوستانه نبود و همزمان حالت مخاصمت آمیزی به خود گرفته بود. بازرس پرونده مردی فرانسوی بود. او چشمهای تیز یک شکارچی را داشت. باند در قرارگاه به سراغ او رفت، اما از آنجا که محل بسیار شلوغ بود، بازرس او را به اتاق کوچکی با دو صندلی و یک میز بزرگ در وسط که نقشه جنگل سنت گرماین بر روی آن پهن شده بود برد. با مداد دایره‌هایی بر روی نقشه کشیده شده بود. بازرس بر روی نقشه خم شد.
تمام سگ‌های ما این منطقه رو گشتن موسیو. هیچ چیزی اونجا نیست.
منظورتون اینه که فقط یک بار گشتن؟
بازرس سرش رو بلند کرد.
ما مشکل کوچیکی در این خصوص داشتیم موسیو. سگ‌های ما گیج و سردرگم شده بودن. احتمالاً بوی کولی ها اونها رو سردرگم کرده بود.
باند تا حدودی نظرش جلب شده بود.
این کولی ها کیا هستن؟
بازرس با انگشت کوچک و کثیفش به نقطه‌ای بر نقشه اشاره کرد.
اسامی این گروه های کوری از اسامی باستانی گرفته شده. اینجا اتول پاقافات و اینجا که قتل اتفاق افتاده کارفور دوکریسه و اینجا که انتهای این مثلث رو تشکیل میده کارفور رویاله. اینجا هم جاده مورد نظره.
سپس مدادی از جیبش بیرون کشید و نقطه‌ای در محل تقاطع گذاشت.
و این نقطه موسیو تقریبا تمام زمستان یک کاروان کولی اینجا ساکن بوده. اونها ماه گذشته از اونجا رفتن. تمام منطقه پاکسازی شده، اما خب بوی اونها تا ماها بعد باعث سرگردونی و فریب سگها میشه موسیو.
باند از او تشکر کرد و پس از رد و بدل کردن چند کلمه درباره سگ‌ها و موقعیت شغلی بازرس، او سوار پژو شد و به سمت ژاندارمری سنت گرماین به راه افتاد.
بله، اونا حتما کلیه رو می‌شناسن. چهره‌هایی شبیه به رومانیایی‌ها داشتن. حتی به سختی یک کلمه فرانسوی حرف می‌زدن. اما سرشون به کار خودشون بود. هیچ کس شکایتی از اونا نداشت. شش مرد و دو زن. نه، نه هیچ کس اصلا رفتن اونها رو هم ندیده. فقط یک نفر دیده که یه هفته پیش رفتن. اونا منطقه ساکتی رو انتخاب کرده بودن.
باند از طریق جاده D98 به سمت جنگل براه افتاد. هنگامی که تابلوی بزرگ نصب شده بر روی پل نشان می‌دهد که تنها 1/4 مایل تا انتهای جاده باقی مانده است، باند بر سرعتش افزود و بعد موتور را خاموش کرد و تا منطقه کارفور رویال در سکوت راند. او ساکت از ماشین پیاده شد و با آنکه تا حدودی احساس حماقت می‌کرد، به آرامی وارد جنگل شد و با احتیاط به سمت مکان احتمالی توقف کلی‌ها رفت. او در حاشیه بوته‌ها و درخت‌ها ایستاد و با دقت مشغول بررسی منطقه شد. سپس به داخل محدوده رفت و از ابتدا تا انتهای آن را زیر پا گذاشت. منطقه به بزرگی 2 زمین تنیس بوده و تمام سطح آن را علف و گل پوشانده بود. در گوشه‌ای از این زمین گل‌های زنبق و استکانی آبی رنگی رویده بود. در یک سمت منطقه پشته کم ارتفاعی قرار داشت که تمام سطح آن را خارها و خلنگهایی که به گل نشسته بودند پوشانده بود. باند به سمت این پشته خاکی رفت و نگاهی به آن انداخت، اما در آنجا هیچ چیزی جز خاک و خار دیده نمی شد. باند یک بار دیگر نگاهی به اطراف انداخت و سپس به گوشه ای از منطقه که به جاده نزدیکتر بود رفت. از این نقطه و از میان درختان به راحتی می شد به جاده رسید. چیزی جز مسیر باریک و برگ‌های پراکنده از کلی‌ها و کسانی که سال‌های گذشته برای گردش به اینجا آمده بودند باقی نبود. در کناره جاده مسیر باریکی بین 2 درخت بود. باند به صورت اتفاقی مشغول بررسی تنه درخت‌ها شد. او بر روی تنه خم شد و با ناخن مقداری از گل مالیده بر روی تنه درخت را کند. این گل روی خراش عمیقی روی درخت را پوشانده بود. او با آب دهانش گل را خیس کرد و این بار با دقت تمام آن را از تنه درخت جدا کرد. 3 خراش پنهان بر روی 1 درخت و 4 خراش دیگر بر روی درخت بعدی قرار داشت. باند سریع از درخت‌ها به سمت جاده رفت. خودرویش در گودال کم عمق کنار پل تقاطع جاده پارک شده بود. اینجا از هیاهوی بزرگ راه به دور بود. باند ماشین را به جلو هل داد و هنگامی که کاملا زیر پل قرار گرفت، ترمز دستی خودرو را کشید. دوباره به سمت منطقه برگشت و از بالا به آن نگاه کرد و هنوز هم تردید داشت که حدسش درست باشد. این فرضیه ام بود که او را به این سرنخ رسانده بود. البته اگر بتوان اسمش را سرنخ گذاشت و البته حضور کولی‌ها.
سگ‌ها بوی کولی‌ها را حس کرده بودند. تمام زمستون. ماه پیش از اینجا رفتن. هیچ کس شکایت نداشته. یه روز صبح دیگه اونجا نبودن. عامل نامرئی، مرد نامرئی،
مردمی که آنقدر در حاشیه هستند که کمتر کسی به آنها توجه می کند. 6 مرد و 2 زن که حتی 1 کلمه هم فرانسوی بلد نبودند. کولی ها پوشش خوبی هستند. می توانی یک بیگانه باشی و در این حال بیگانه نباشی، چون فقط یک کولی هستی. بعضی از آنها با کاروان از اینجا رفتند و برخی ها هم اینجا مانده و در طول زمستان پناهگاه مخفی برای خودشان ساختند. مخفیگاهی که از آنجا به پیک های حامل اسناد فوق سری حمله شده است. این نظریه تا قبل از پیدا شدن خراش های همسطح روی 2 درخت فقط یک خیال بود. ارتفاع خراش ها به نحوی است که موقع حرکت موتور به داخل مخفیگاه بر اثر ساییدن پدال ها ایجاد شدند. شاید فقط یک نظریه باشد، اما همین برای باند کافی بود. تنها سوالی که در ذهن باند باقی مانده بود این بود که این افراد چرا تنها 1 بار دست به این کار زدند و چرا تا این حد از امنیت خود مطمئن بودند. باند موضوع را به شکلی محرمانه و از طریق راسل به اطلاع مرکز اف رساند و فرمانده مرکز نیز به واحد خود در سنت گرماین دستور داد تا با باند همکاری لازم را داشته باشند. باند با سرهنگ شرایبر خداحافظی کرد و به اقامتگاه واحد سری، خانه ناشناس در روستایی دور افتاده نقل مکان کرد. این واحد پوشش مناسبی برای باند ایجاد کرده و 4 نفر از کارکنان سرویس مخفی با خوشحالی تمام دستورات باند را اجرا می کردند. آنها می دانستند که اگر باند در این مأموریت شکست بخورد، آنگاه سرفرماندهی ناتو مالک چیز بی نهایت با ارزشی شده و نگرانی ام درباره عدم استقلال واحدش صد چند برابر خواهد شد. باند که در زیر درخت تنومند بلوط دراز کشیده بود با خود می خندید. ارتش‌های شخصی، جنگ‌های شخصی، چقدر انرژی خود را صرف درگیری‌های داخلی می کنند و چقدر درباره دشمن مشترک غفلت می برزند. 6:30 ساعت صبحانه بود. دست راست باند به آرامی به سمت جیب کاپشنش رفت و بعد به سمت دهانش برگشت. این دومین حب قندی بود که در دهان می گذاشت. چشم از جنگل بر نمی داشت. سنجاب کوچکی در افق دیدش قرار گرفت. سنجاب با سرعت به سمت پشته خاکی رفت. چیزی از زمین برداشت و در حالی که در میان دستانش گرفته بود، شروع کرد به جویدن آن. دو کبوتر چاهی که در میان علف‌ها سر و صدا می‌کردند، حالا به یکدیگر نزدیک شده و نرد عشق می‌باختند. اینجا صحنه‌ای رویایی ایجاد شده بود. روزها و زنبق‌های وحشی، پرنده‌ها و پرتو نور خورشید که از میان درختان بلند می‌گذشت و بر علف‌های درخشان گسترده می‌شد. باند از ساعت 4 صبح در آنجا مستقر شده و تاکنون چنین تجربه‌ای در گذر از شب به روشنایی روز را نداشت. او ناگهان احساس حماقت کرد، چرا که هر لحظه پرنده‌ای لعنتی از راه می‌رسید و بر سر او می‌نشست. اولین هشدار را کبوترها دادند و در پی آنها سایر پرنده ها نیز هیاهویی به راه انداخته و به پرواز در آمدند. تپش قلب باند شدت یافت. چه چیزی باعث هراس پرنده ها شده بود؟ چشمهای جیمز تیز شده و تمام علفزار را زیر نظر گرفت. چیزی در میان گلهای وحشی حرکت می کرد. حرکت آن شی کم اما محسوس بود. لحظه بعد، ساقه گل روزی از میان سایر گلها سر بلند کرد و گل آن آرام آرام شکوفا شد و انگار که گل اطراف را زیر نظر گرفته باشد، در تمام جوانب چرخید و بعد ساقه به جای سابق خود برگشت. باند نفس حبس کرده اش را بیرون داد. لحظه ای چشمهایش را بر روی هم گذاشت. کولی ها؟ اگر موتور قاتل در زیر آن تپه خاکی پنهان شده باشد، آن وقت باید اعتراف کرد طرح و نقشه‌ای در پشت این کار بوده که هیچگاه به ذهن هیچ انگلیسی خطور نمی کرد. لرزشی ناشی از هیجان و انتظار و البته بیشتر از ترس در بدن باند به وجود آمد. پس حدس او درست بوده. اما اقدام بعدی چه خواهد بود؟ لحظه بعد از سمت پشته خاکی صدای ناله بلندی آمد. صدای یک موتور الکتریکی با دور تند. بوته‌های رز به آرامی می‌لرزیدند. ناگهان در زیر بوته‌ها دری باز شد. گل‌های رز هر لحظه بیشتر به کنار زده می‌شدند تا اینکه لنگه‌های در کاملاً از هم باز شدند. صدای موتور بلندتر شده بود و از میان در می‌شد برق شیء فلزی را دید. درهای فلزی حفره زیر تپه خاکی حالا کاملاً در زیر نور آفتاب می‌درخشیدند. نور ضعیفی از میان در به بیرون میتابید. صدای موتور خاموش شد. یک سر و شانه های مردی از میان در نمایان شد و بعد تمام بدنش بیرون آمد. مرد در حالی که به دقت به اطرافش نگاه میکرد، به آرامی از حفره بیرون آمد. یک تپانچه لوگر در دستان مرد دیده میشد. سر و شانه های مرد دوم نیز پدیدار شدند. مرد دومی 3 جفت از چیزی شبیه به چوب اسکی و کفش قواسی در دست داشت. مرد اولی 1 جفت از آنها را برداشت، زانو زد و به چکمه هایش بست. حالا دیگر آسوده تر قدم بر می داشت و هیچ رد پایی بر جا نمی گذاشت. زیر این صفحه ها نیروی وارد بر علف ها را کاهش می داد و بعد از اندک مدتی علف ها به حالت اول خود بر می گشتند. باند خوشش آمده بود. حرومزاده های باهوش. مرد دوم هم کاملا از حفره بیرون آمد و در پیش مرد سوم. این دو نفر هر دو موتورسیکلتی را در دست نگه داشته بودند و نمی گذاشتند به زمین بخورد و مرد اولی که کاملا معلوم بود رئیس است، خم شده و صفحات پهن را به پای آنها می بست. سپس در یک ردیف از میان درخت ها گذشته و وارد جاده شدند. باند نفس عمیقی کشید و برای آنکه به ماهیچه‌های گردنش استراحتی داده باشد، سرش را روی زمین گذاشت. پس داستان از این قرار بود. حتی کوچکترین جزئیات نیز نباید از نظر پنهان می‌ماند. رئیس گروه لباس کماندوهای سلطنتی را به تن کرده و دو نفر دیگر لباس‌های یکسره تیره‌ای پوشیده بودند و موتوری که با خود به جاده برده بودند نیز یک BSAM 20 به رنگ سبز زیتونی با نشان ارتش بریتانیا بر روی باک بود. تعجبی نداشت که پیک ناتو اجازه داده بود قاتل تا این حد به او نزدیک شود. اما این گروه با آن اسناد محرمانه چه کرده بودند؟ احتمالاً محتوای آن را از طریق بیسیم و به صورت شبانه منتقل کرده بودند. به جای پریسکوف از ساقه گل روزی استفاده می کردند و ژنراتور برقی کار جابجایی این وسیله را بر عهده داشت. این اطلاعات از طریق دستگاه رمزی قدرتمندی منتقل می شد. رمزی؟ احتمالاً اسناد محرمانه بسیاری درباره دشمنان در زیر آن پشت پنهان شده بود و باند می توانست هنگامی که گروه بیرون هستند پایین رفته و به آنها دست یابد و حتی شاید این فرصت را پیدا می کرد که اطلاعات غلطی را برای سازمان اطلاعات مرکزی شوروی که احتمالاً این گروه از اعضای آن بود ارسال کند. دو نفر زیردست در حال بازگشت به حفره بودند. آن دو وارد سوراخ شدند و پشته دوباره به حالت عادی برگشت. رئیس گروه در میان بوته‌های حاشیه جاده پنهان شده بود. باند به ساعتش نگاه کرد. 6:55. البته که او منتظر از راه رسیدن پیک امنیتی بود. احتمالاً او نمی‌دانست فردی که کشته یک پیک هفتگی بوده یا شاید هم تصور می‌کرده ناتو برنامه اعزام پیک‌ها را تغییر داده باشد. افراد دقیق و کارکشته‌ای بودند. احتمالاً دستور داشتند تا پیش از فرارسیدن تابستان هر قدر می‌توانند اطلاعات جمع‌آوری کنند، چون در این ایام گردشگران زیادی به این منطقه می‌آمدند. در این صورت احتمالاً این واحد در طول تابستان رفته و در زمستان مجدداً باز می‌گشتند. چه کسی می‌دانست این طرح برای چه مدت برنامه ریزی شده؟ فقط تا این حد معلوم بود که رئیس گروه برای قتل دیگری آماده شده است. لحظات سپری می شدند. در ساعت 7:10 رئیس گروه دوباره ظاهر شد. او در سایه درخت بلندی در کناره محوطه ایستاد و صوتی کوتاه و شبیه به صدای پرنده ها زد. فوراً در حفره باز شد و دو زیردست از حفره بیرون آمدند و به سمت رئیس رفتند و 2 دقیقه بعد در حالی که موتور را بر دوش گرفته بودند به حفره بازگشتند. رئیس بعد از آن که به دقت اطراف را بررسی کرد تا احیاناً ردی از خود بر جای نگذاشته باشند، پشت سر آنها وارد حفره شد و درهای مخفیگاه به آرامی در پشت سرش بسته شد. نیم ساعت بعد زندگی عادی دوباره در عرفسار از سر گرفته شد. 1 ساعت بعد به آرامی از مخفیگاهش سینه‌خیز به سمت توده درهم پیچیده بوته ها رفته و سپس به آرامی به سمت جنگل به راه افتاد. تماس معمول عصرگاهی آن روز باند با راسل رنگ و بوی دیگری داشت. راسل گفت: تو دیوونه ای. من نمیذارم یه همچین کاری بکنی. میخوام به رئیس اف بگم تو تمام ماجرا رو برای سرهنگ شرایبر تعریف بکنه. این وظیفه نیروهای ناتوه، نه تو. باند با تحکم گفت: تو همچین کاری نمی کنی. سرهنگ شرایبر گفت: خیلی خوشحال میشه که فردا صبح به جای پیک همیشگی منو اعزام بکنه. حالا این تنها چیزیه که لازمه بدونه. چیزی شبیه به بازسازی صحنه جرم. اون اصلا اهمیتی به این موضوع نمیده. حالا دختر خوبی باش و هر کاری که میگم رو انجام بده. باشه؟ فقط گزارش منو برای ام بفرست. اون خودش به خوبی منظورم از این کار درک میکنه و هیچ مخالفتی نمیکنه.
لعنت به این ام. لعنت به تو. لعنت به تمام این تشکیلات امنیتی.
حالا دخترک از فرط عصبانیت گریه میکرد.
رفتار بچگونه ای داری. میخوای خودت تنهایی همه این آدم ها رو دستگیر کنی؟ این فقط برای خود نمایی کردنه، همین.
باند کم کم احساس ناراحتی میکرد. او گفت:
بس کن ماری. گزارشو بفرست. متاسفم، اما این یه دستوره.
ماری با لحنی متواضعانه گفت:
اوه، باشه. نمیخواد درجتو به رخ من بکشی. فقط مواظب خودت باش. دست کم میتونی چند نفر از مرکز محلی با خودت ببری. موفق باشی.
متشکرم ماریان. و تو فردا شب شام رو با من میخوری، درسته؟ در رستورانی به نام آرمنونویل. یک شب تمام خوشگذرونی در پاریس.
دختر با حالتی جدی گفت: بله میام، اما مواظب خودت باش. باشه؟
البته که هستم، نگران نباش. شب بخیر.
باند باقی شب را صرف بررسی دقیق نقشه‌اش و انجام آخرین هماهنگی‌ها با 4 همکار امنیتیش کرد. آن روز نیز روز زیبای دیگری بود. باند که با خیالی راحت بر ترک موتور BSAM-20 نشسته و منتظر حرکت بود، به سختی میتوانست به خود بقبولاند که اکنون مردی در مخفیگاهش در میان بوته‌های آن سوی کارفور رویال به انتظار او نشسته است. سرجوخه‌ای که باند امروز جایش را گرفته بود، کیف خالی اسناد را به او داد و گفت:
ظاهرتون جوریه که انگار تمام عمرتون رو در خدمت این فرماندهی بودین قربان. موهاتون خیلی کوتاهه، اما لباس کاملا اندازتونه. شما موتور سواری دوست دارین قربان؟
خیلی دوست دارم. خیلی وقته که فراموش کردم روندن این لعنتی یا چه لذتی داره.
سرجوخه نگاهی به ساعتش کرد و گفت:
ساعت 7 شده قربان. خب فکر کنم دیگه حالا وقتشه که بریم.
باند عینک محافظ را بر چشمهایش گذاشت، دستی برای سرجوخه بلند کرد و استارتی زد و به سمت دروازه‌های خروجی پایگاه به راه افتاد. باند وارد جاده D98 شد و در حاشیه مسیر به حرکت ادامه داد. او نگاهی به کلت کالیبر 45 لوله بلند انداخت و آن را بر روی شکم و در میان کمربندش گذاشت و با کاپشنش آن را پنهان کرد تا آماده باشد. باند همچنان که در کناره جاده میراند، سرعت خود را به 50 رساند. پل روگذر جاده‌ای که به سمت پاریس می رفت پیش رویش ظاهر شد. دهانه باز و تاریک زیرگذر پل او را بلعید. لحظه‌ای بعد دوباره به روشنایی بازگشت و با سرعت از تقاطع کارفور رویال گذشت. 2 مایل جاده براق آسفالته مرگبار در مقابلش گسترده شده و بوی مطبوع جنگل در مشامش پیچیده بود. باند سرعت خود را به 40 رساند. آینه سمت چپ موتور به دلیل سرعت بالا می لرزید. آینه هیچ چیز جز جاده خاکی که در میان خطوط درختان گم می شد را نشان نمی داد. هیچ نشانه ای از قاتل نبود. آیا او ترسیده بود؟ آیا مانعی بر سر راهش قرار گرفته بود؟ اما در همین لحظه خال سیاهی در مرکز آینه مهدب نمایان شد. پشه‌ای که به مگس، سپس زنبور و بعد سوسکی بدل شد. حالا یک کلاه ایمنی و 2 پنجه سیاه بزرگ که فرمان را در دست گرفته بودند را می شد به خوبی دید. خدایا، او با چه سرعتی حرکت می کرد؟ چشمهای باند از آینه به جاده مقابل و از جاده به آینه در نوسان بودند. هنگامی که دست راست قاتل به سمت اسلحه‌اش رفت، باند سرعت خود را کم کرد. 35 30 20. جاده مقابل همچون فلز سیغل خورده صاف و مسطح بود. باند نگاه سریعی به آینه انداخت. دست راستش را از روی فرمان برداشت. حالا به شدت ترمز گرفت و موتور را به حالت 45 درجه درآورد و آن را خاموش کرد. او به اندازه کافی سرعت عمل به خرج نداده بود. اسلحه قاتل 2 بار شلیک کرد و یکی از تیرها بر روی زین کنار ران پای باند نشست. اما کلت جیمز باند حرف آخر را زد و قاتل و موتورش انگار که گرفتار کمندی از سمت جنگل شده باشند، از مسیر منحرف شده و پس از افتادن در گودال کنار مسیر، سر مرد به تنه درخت راشی برخورد کرد. موتور بعد از برخورد به تنه درخت با صدای وحشتناکی به میان علف‌ها پرت شد. باند موتورش را رها کرد و به سمت قاتل و موتور آتش گرفته‌اش دوید. جای هیچ تردیدی باقی نمانده بود. کلاه ایمنی با برخورد گلوله همچون پوسته تخم مرغی شکافته شده بود. باند برگشت و اسلحه را به جایش برگرداند. او خوش شانس بود، اما نیازی نبود از شانس حرفی به میان آورد. سوار موتورش شد و در خلاف جهتی که آمده بود حرکت کرد. او به سمت درخت‌های حاشیه محوطه مخفیگاه راند و در سایه درخت راش بزرگی ایستاد. لبهایش را تر کرد و تا جایی که می‌توانست سوتی شبیه به سوت دیروز رئیس گروه مخفی زد. منتظر ماند. نکند سوت را اشتباه زده باشد. اما بوته‌ها به لرزه درآمدند و صدای موتور شنیده شد. باند شست راستش را بر قنداق کلتش گذاشت. به نظر نمی‌آمد آن دو زیر دست مسلح باشند. لحظه بعد درهای مخفیگاه باز شدند. از آنجا که باند ایستاده بود نمی‌توانست درون مخفیگاه را ببیند. اما در عرض چند ثانیه مرد اول پدیدار شد و تخته‌های اسکی را به پا کرد و پشت سرش مرد دوم. چوب اسکی؟ باند این قسمت را فراموش کرده بود. آنها باید جایی در زیر بوته‌ها پنهان شده باشند. احمق‌های لعنتی، امکان داشت آنها به این موضوع توجه نکنند؟ دو مرد به آرامی به سمت او می آمدند و با احتیاط قدم بر می داشتند. هنگامی که تنها چند متری با او فاصله داشتند، مرد جلویی کلماتی را به آرامی به زبان روسی بیان کرد. هنگامی که باند جواب نداد، هر دو متوقف شدند. آن دو با تعجب به باند خیره شده بودند و احتمالاً منتظر پاسخ رمز بودند. باند احساس خطر کرد. اسلحه اش را درآورد و به سمت آن دو نشانه رفت. با سر اسلحه اشاره کرد که دستهایشان را بالا ببرند. مرد اولی با صدای بلند دستوری داد و به پیش آمد. همزمان مرد دوم به سمت مخفیگاه به راه افتاد. ناگهان از میان درختان صدای شلیکی به گوش رسید و پای راست مرد اولی زخمی شد. ماموران مرکز مخفیگاه خود را رها کرده و به سمت آنها دویدند. باند بر روی زانو خم شد و با قنداق کلت ضربه‌ای به مرد زد. هرچند ضربه اصابت کرده بود، اما باز مرد خود را بر روی باند انداخت. باند هنگامی که دید دست‌های مرد به سمت چشم‌هایش بالا رفتند، از پایین مشتی حواله چانه او کرد. باند که سعی می‌کرد مرد را نکشد، اسلحه را با فاصله نگه داشته بود. اما مرد لحظه ای اسلحه را گرفت و اندک اندک سر اسلحه به سمت صورت باند چرخید. باند که از میان غبار قرمز رنگی سر اسلحه را مقابل صورتش می دید، یک لحظه به این فکر کرد که به دلیل لطفش به این مرد اکنون باید بمیرد. ناگهان سر اسلحه به کناری رفت و خود مرد نیز به کناری پرت شد. باند ابتدا بر روی زانو نشست و سپس کاملا از جایش برخاست. لگد محکمی به جسد مرد که بر روی علف ها افتاده بود زد. لکه های خون بر تمام سطح لباس مرد دیده می شد. باند به اطراف نگاه کرد. چهار مأمور به ردیف کنار هم ایستاده بودند. باند کلاه ایمنی را از سر برداشت و سرش را مالید. او گفت:
متشکرم. کار کی بود؟
هیچ کس پاسخ نداد. مردها دست پاچه به نظر می آمدند. باند که سردرگم شده بود به سمت آنها رفت.
موضوع چیه؟
ناگهان باند در پشت سر مردها متوجه حرکتی شد. پای فرد دیگری هم دیده می شد. پای یک زن. باند با صدای بلندی خندید. ماری آن راسل در حالی که پیراهن قهوه‌ای و شلوار جین سیاهی پوشیده بود، در حالی که دستهایش را بالا گرفته بود، از پشت مردها بیرون آمد. در یک دستش یک کلت کالیبر 22 بود. دستش را پایین آورد و اسلحه را در غلاف بسته بر روی شلوارش قرار داد. به سمت باند آمد و گفت:
تو که نمیخوای کسی رو توبیخ کنی مگه نه؟ نمیتونستم بذارم امروز صبح بدون من اینجا بیای.
بعد چشمکی زد و ادامه داد:
البته خیلی خوش شانس بودی که من اینجا بودم، چون هیچ کس دیگه ای جرأت تیراندازی نداشت. فقط من بودم که میخواستم تو رو بکشم.
باند لبخندی زد و گفت:
اگه نیومده بودی قرار شام امشبمون به هم میخورد.
سپس رو به مامورین کرد و با لحن آمرانه‌ای گفت:
خیلی خوب. یکی از شماها موتورسیکلتو برداره و گزارش ماموریت رو برای سرهنگ شرایبر ارسال کنه. بهش بگید قبل از اون که وارد مخفیگاه بشیم، منتظر گروه اونها میمونیم. در ضمن یک تیمی از گروه‌های ضد خرابکاری هم بفرستن. چون ممکنه که یه وقت تله‌ای هم کار گذاشته باشن.
صدابرداری و میکس فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.